أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. در جلسه گذشته توضیحاتی رو درباره واژه صلات و واژه زکات دادیم و خلاصه عرایض این بود که صلات ناظر به رابطه انسان با خدا و زکات ناظر به رابطه انسان با خلق خداست. در جلسه امشب درباره اقامه و ایتاء صحبت می‌کنیم. چرا می‌گیم اقیم الصلاة یا یقیمون الصلاة و چرا میگیم ایتاء الزکات و یا یوتون الزکات؟ صحبت ما هم ناظر به آیه 4 سوره لقمانه: الذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. در مورد اقامه صلات در جلسه 3 مختصری صحبت کردیم. اشاره شد که در 46 باری که در قرآن نماز و قیام در کنار هم به کار رفته. عمده سخن اینجاست که چرا قرآن نمیگه قرائت صلات، خواندن نماز، و میفرماد اقامه و برپا داشتن نماز. جواب خلاصه اینه که اگر نماز رو در بعد فقهی که شامل قیام و رکوع و سجده و اذکار خاصی هست در نظر بگیریم، خب شاید این سوال پیش بیاد که قرائت چرا گفته نشده. اما بنابر اون تفسیری که عرض کردیم خدمت دوستان، نماز روح حاکم بر هر رفتار و گفتاری است. خوشا آنان که دائم در نمازند. نماز در هر رفتاری وجود داره، چرا که هر عملی سویه‌ای به عرش میتونه داشته باشه. گاه گفته میشه که بر پاداشتن و یا اقامه نماز به معنای اینه که نماز در مقام اجزاء کامل باشه. اینو یک مقدار تفصیل بدم، این نکته رو داشته باشیم. یک مقام مقام اجزاء است، یک مقام مقام قبول است. در نماز فقهی یک زمانی است فرد ممکنه حضور قلب نداشته باشه، ولی نمازش رو با همون رکوع و سجده‌ای که در احکام گفته شده به جا بیاره، در مقام اجزا نماز رو انجام بده. اما این نماز ریا درش باشه، این نماز حضور قلب درش نباشه، چون این نمازی در مقام قبول پذیرفته نیست، اما اجزای خودش رو دارد و به تبع اون ثوابی هم برش مترتب می شود، ولی مرضی الهی نیست. نکته کاربستی رو در این باب عرض بکنم. شما بزرگواران که در جلسه تفسیر اونم این ساعت شرکت می کنید، از قطعاً از بسیاری از پلیدی ها دور هستید. فقط جهت اطلاع و آگاهی عرض کنم، خیلی از مواقع ما در کلاس‌های دانشگاه صحبت از مقوله شراب و احکامش و آثارش می‌کنیم و گاه این سوال پیش میاد. این گاه که دارم عرض می‌کنم، تقریبا هر بار که صحبت می‌کنم در کلاس، عده‌ای از من سوال می‌کنن، میگن گفته شده که شرابخوار نماز نخونه، تا 40 نماز نخونه. و من مجبورم هر بار براشون توضیح بدم که عزیزان نماز هیچگاه از دوش انسان برداشته نمیشه، حتی در وسط میدان جنگ. آنچه که گفته شده اینه که نماز شرابخوار مقبول نیست، یعنی در مقام قبول آنچنان که باید و شاید خداوند اجر و پاداش به این مسئله نمیده، نماز او را آنچنان که باید و شاید به معراج نمیبره. نه اینکه نماز نخونه، کسی که شراب هم خورده هم نماز رو باید به جا بیاره. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا به این معنا نیست که خب حالا اگر کسی شراب خورد نماز از او برداشته است، رفع تکلیف شده است. خیر، چون این نیست. این تفاوت بین مقام اجزا و مقام قبول. از آنجا که در جلسه سوم در مورد اقامه نماز یا به عبارت فارسی گذشته نماز گزاردن صحبت کردیم، دیگه بیشتر ادامه ندم، ولی بحث ایتا رو مفصل خدمت دوستان خواهیم بود. یوتون الزکات فراوان در قرآن به کار رفته. یوتون از عطا کردن به این معناست که تفاوتی وجود داره بین ریشه عطیه با حمزه و ته دو نقطه. اینجا امکانات نشون دادن نیست خدمت دوستان، در ذهنتون یا در دفتر این رو دارید می‌نویسید به این املا: عطیه با حمزه ته دو نقطه و یا. یک عطایی هم داریم که با عین تا تای دستدار و یا. خب به اون میگیم اعطا، به اون میگیم ایتا. سخن اینه یه جاهایی از قرآن گفته شده، مثلا انا اعتینا کل کوثر، نه آتینا که. چرا در بعضی از جاها دادن چیزی رو قرآن میفرماد عطا با عین، یه جاهایی هم میفرماد ایتا انگار با حمزه و ته دو نقطه؟ فرق معنای اعطا و ایتا چیه؟ من اول از ویژگی های حروف شروع کنم و پس از بحث از ویژگی های حروف معنای قرآنی رو از دل صفات و حروف در بیاریم. در این دوتا واژه حمزه در برابر عین قرار گرفته. هر دوی این دو حرف از حروف حلقی اند، ولی حمزه شدت بیشتری دارد. در بیان عربی مثلا گفته میشه هل اتا، هل اتا الله اکبر، ولی عین درسته که حلقی است اما نه با این شدت تأکید. در برابر ته دو نقطه ته دستدار قرار گرفته. ته دو نقطه از حروف محموسه است و ته دستدار از حروف مجهوره، لذا ته دو نقطه مثلا اگر در کلام بخواد بیان بکنه میگیم عتاب. هم میتونم ته دو نقطه رو با شدت بیان کنم، هم میتونم به نرمی و آرامی بیان کنم. اما ته دستدار که از حروف مجهوره است همیشه با شدت بیان میشه. تا انا اعطینا کل کوثر، قطع، این ته دستدار دقیقا اینجور سراط. اما ته دو نقطه مستقیم، نمیگم مستقیم، نه نه، مستقیم. ته که از حروف ته دو نقطه که از حروف محموسه است به دو شکل میتونه تلفظ بشه و ته دستدار نه. شاید تعجب بکنید چرا من اینقدر دارم روی این ویژگی های حروف توجه میکنم. خدمت شما خواهم گفت این یک روش بسیار ویژه است در تفسیر بعضی از واژگان. توجه به این ویژگی ها در این حروف میتونه ما رو ببره به این سمت و به چنین نکته‌ای برسیم که احتمالاً در ایتا با توجه به شدت حمزه نوعی از قوت، شدت و دامنه گسترده عمل مورد توجهه و با توجه به تفاوت بیان در ته دو نقطه گویی ایتا به نوعی از بخشش گفته میشه که هم جنبه پنهانی میتونه داشته باشه و هم جنبه آشکار. شاید از این بابه، قطعی هم صحبت نمی کنیم در کلام الهی، شاید از این بابه وقتی در مورد حکمت خداوند صحبت می فرماد، می فرماد ایتاء الحکمه، نمی فرماد اعطاء الحکمه. حکمت امر درونی است، جنبه ای از پنهانی در کنارش هست و این در ویژگی های کلمه‌ای که برای او به کار میره مورد توجه قرار میگیره. ایتاء الحکمه. ایتاء الملک. ملک هم جنبه آشکار داره و هم انگار جنبه پنهان داره. ایتاء الحکمه، ایتاء الحکمت، ایتاء الملک. از همین روز که در قرآن بیان میشه ولقد آتینا ابراهیم رشده، اون راه و رسم را، شناخت راه درست رو به ابراهیم ایتاء کردیم با عطیه، با همزه و تی دو نقطه. وقد آتینا کم لدنا ذکرا و آتینا ثمود الناقه. ناقه جنبه آشکار داشت اما خلقتش، این که از دل سنگ به وجود آمده، جنبه رمزآلودی داره و گویی از این باب ایتاء بیان میشه براش. ناقه به قوم ثمود اعطا نشد، ایتاء شد. و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچرا که به پیامبران دادیم، نه به شکل اعطا، به شکل ایتا. و نکته ای که ازش میخوایم یواش یواش به کاربردش برسیم، ایتا جنبه و شیوه است که گویی چیزی داده میشود بدون چشم داشت، بدون توقع، در قبال چیزی نیست، به واسطه این که آن چیز داده شده الزاماً فوراً قرار نیست طلبی داشته باشیم. از همین روز که گفته میشه و آتو الیتاما اموالهم، یعنی اینجوری نباید باشه که مال یتیم رو میدی به ازای چیزی، نه، به ازای این که باید میدادیه. ولیکن اعطا، انا اعطینا کالکوثر، حالا که ما کوثر رو بهت دادیم، فصل لربک وانحر، در قبال اعطا باید صلوات بر پروردگارت بفرستی و نهر نمایی، باهی چیمی، کشتن شتر و غیره، قربانی کردن. اما ایتاء چنین نیست. در مورد زکات ایتاء گفته میشه نه اعطاء، گفته نشده اعطاء الزکات، گفته شده ایتاء الزکات. اگر زکات به فقیر میدی انتظار نداشته باش وقتی توانگر شد برای تو کاری انجام بده. این نکته نهفته درش اینه، بدون چشم داشت این کار رو انجام بده، بدون توقع این کار رو انجام بده. بعضی از افراد گفتند که در اعطا وضوح آشکارگیه و لذا در عمدتاً در امور مادی ممکنه به کار بره، ولیکن ایتا هم در امور مادی و هم در امور معنوی به کار میره و در قبال و اعطا در قبال چیزی ممکنه باشه، ولی کن ایتا چنین نیست. حالا فهرستی من تهیه کردم از تفاوت‌های اعطا و ایتا. بسیاری از این نکاتی رو هم که خدمت دوستان دارم بیان می‌کنم در ارتباط با استفاده از ویژگی‌های این حروف در پی بردن به معانی اونها از کتاب درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن کریم از جناب فاضل السامرائی ترجمه آقای حمیدرضا میرحاجیه که اگر دوستان خواستن به اونجا مراجعه بفرمان، چه در این موضوعی که داریم صحبت میکنیم چه در بسیاری از موضوعات دیگر، ایشون سعی میکنه از راه تحقیق در ویژگی های حروف به معنای کلماتی که ساخته شده از آن حروف هستند پی ببره. تحلیل معنای واژگان از راه بررسی روانشناختی ویژگی‌های حروف یک رویکردی است که قدمای ما داشتند ولی قرن‌هاست به فراموشی سپرده شده و امروزه به مرور داره دوباره در ساحت روانشناسی زبان به این مسائل توجه میشه. در گذشته میگفتن مثلا کهانت، امروز میگن فیوچرلوژی. در گذشته میگفتن علوم غریبه، علم حروف، امروز اسمشو دارن میذارن مثلا روانشناسی زبان. بسیاری از اینها خاستگاهش در متون کهن ما هم هست. جناب سکاکی، جناب افلاطون، جناب سیمری، جناب شیخ کاشف الغطا، اینا کسانی هستند که از قدمای ما سعی کردند با بررسی ویژگی‌های هر حرف، مثلا اینکه دال مفهومی از تواضع رو در خود دارد، هی دو چشم مفهومی از محبت را در خود دارد، از این طریق برن به شناخت معنای حروف و معنای کلمات. و این البته در نقطه مقابل بسیاری از دیدگاه‌های مدرن قرار می‌گیره. به هر تقدیر خواستم در ارتباط با این دو واژه یک روش تفسیر و تحلیل واژگان رو هم خدمت شما سروران تقدیم بکنم. و اما نکات کاربستیش، یکیش رو که در ضمن بحث عرض کردم خدمت شما، ایتا بخشش جانانه رو میگن، بخشش از ته قلب با سلب تعلق و دل کندن. عزیزان، ما خیلی وقتا نذر امامزاده میکنیم اما روغن ریخته را. خداوند در قرآن میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر به بر و نیکی میخوای برسی، جزو محسنین میخوای باشی، از آنچه که دوست داری دل بکن. یک لحظه با خودمون فکر بکنیم، بخشش هایی رو که ما انجام میدیم، عطاهایی رو که انجام میدیم، از فضولات رزق است یا از مما تحبون است؟ گاهی پول خورد تو جیبمون سنگینی میکنیم، میندازیم تو صندوق صدقه راحت را بریم، دور سرمونم میشخونیمش قبل از این که بندازیم تو صندوق که تخواد بلایا رد بشه. دوستان، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، به قرائت دیگری سگی بگذار، ما هم مردمانیم. هر کسی به چیزی علاقه داره، مهمی نیست چه چیزی در راه خدا میدی. خدا به یک قرون دوزار ما نیاز نداره، خدا حتی به جانفشانی ما هم نیاز نداره، خدا به این نیاز نداره که علیرضا یزدی بیاد کتابش رو تبلیغ بکنه یا نکنه، خدا به هیچی از اینا نیاز نداره. مهم اینه که تو از چه چیزی برای خدا گذشتی. یه نفری پول براش مهمه، یه نفری وقتش براش از همه چیز مهمتره، یه کسی آبرویش از هر چیزی مهمتره. از آن چیزی که برای تو مهمه در راه خدا گذشتی یا نه؟ این نکته اول، از آنچه که دوست داری در راه خدا باید نثار کنی. دوم مسئله اینه، وقتی نثار کردی مردانه نثار کن، نه اینکه بدی بعدش هی برگردی نگاه کنی، هی دلت پیش اون چیزیست که دادی. بعضی ها رو دیدید قربونی میکنن، بعد میگه خب خود قصابه میگه پوستشو که من میبرم، میگیم باشه. کله پاچش هم که مثل من کله پاچه ای باشید مثلا محاله که بدید، کله پاچش هم که خب خودمون فردا بار بذاریم. بچه ها دل و جیگرش هم خیلی دوست دارن، بعد حالا چیزی باقی موند و میدن بیرون. بعضی وقتا ما در راه خدا چیزی رو میدیم اینجوریه، قربونی میکنیم، بعدش هی دلمون میخواد خلاصه آنچه رو که در راه خدا دادیم خودمونم دلمون پیشش هست. در آداب عقیقه برای فرزند میگن قربونی بکنید به عنوان عقیقه، در آداب فقهی عقیقه هست که پدر و مادر هیچ قسمتی از قربونی رو استفاده نکنند. وقتی چیزی رو در راه خدا میدید تماماً باید بدید. این معنای اصلی ایتائه. یکی از یاران امام حسین بود، مادرش هم در میان اهل بیت امام حسین حضور داشت. وقتی پسرش رو شهید کردند، به خاطر اینکه روحیه اهل بیت امام حسین رو بشکنند، آمدند و سر او رو انداختند جلوی اصحاب، جلوی مادرش، جلوی اهل بیت حرم. مادر این فرد اومد سر پسرش رو پرت کرد جلوی سپاه عمر ابن سعد، گفت من آنچرا که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، آنچرا که میدی تماما بده، دل بکن و بده. ایتاء و زکات به این معناست که جانانه با دل کندن از مال بده، نه اینکه زکات رو بدی باز هی دلت پیش این باشه که خب حالا که من اینو دادم به عوضش چی میخوان بدن، حالا که اینو دادم میشه مثلا یه جوری حالا به واسطه این یک جای دیگه یک کمک دیگه به من بکنن. این ایتاء و زکات نیست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. مولا علی علیه السلام این شکل ایتاء و زکات رو که ما داریم این گونه تفسیر میکنیم، مولا علی اون رو در مراتب عبادت بیان میکنه. عبادت العبید، عبادت الاحرار، عبادت التجار. حضرت میفرماد ان قوما عبدوا الله رغبتا و تلک عبادت التجار. آقا خدا رو اینجا عبادت میکنه، اینجا حرف خدا رو گوش میده تا خدا هم حرف رو گوش بده و در قیامت جبران کنه. دنیا را میدهد تا آخرت را به دست بیاورد. حضرت علی میفرماد این عبادت تاجرگونه است. و ان قوما عبدوا الله رهبتا و تلک عبادت العبید. بعضی ها از ترس خدا را عبادت میکنند، مثل برده‌ای که اطاعت مولاش رو میکنه چون اگر این کار رو نکنه شلاق میخوره، از ترس کتک کار میکنه. بعضیا میترسن که خدا بلایی به سر اینها بیاره، همون مثالی که عرض کردم خدمت شما از عوارضی بزرگراه که رد میشید کلی صندوق صدقه است، اونجا صدقه میندازیم میترسیم که تصادف کنیم، از به خاطر اینکه مبادا مشکلی برامون پیش بیاد صدقه میندازیم. اونجا نه نشان صداقت ماست و نه عبادت اعلای حساب میشه. ثواب دارد، بلا رو برطرف میکند، اما این عبادت مراتب اعلا نیست. و ان قوما عبدوا الله شکرا، از باب شکرگزاری خدا عبادت میکنند. و تلک عبادت الاحرار، این شکر رو خود حضرت در جای دیگه اینگونه تفسیر میکنه، رو میکنه به خداوند، میفرماد ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. خدایا من علی از ترس جهنم نیست که تو رو عبادت میکنم، به خاطر شوق به بهشت تو و نعمتهای بهشتی نیست که عبادتت میکنم، بلکه وجدتک اهلا للعباده، تو رو شایسته عبادت دیدم، به این خاطر عبادتت میکنم. وجدتک اهلا للعباده. فضای آکادمی که من مثال آکادمیک بزنم، بعضن سر کلاس های مثال رو برای دوستان میزنم، میگم خانم مریم میرزاخانی، اون ریاضیدان بزرگ، وقتی که فوت کرد، ما هم توی دانشکده علوم ریاضیمون یک مراسم ختمی گرفتیم در بزرگداشت ایشون و بنده الهیاتی هم شرکت کردم. چرا این کار رو کردم؟ شما دانشجویانی که شرکت کردید چرا این کار رو کردید؟ نمره‌ای به شما اضافه میشد؟ حقوقی به من اضافه میشد؟ یا اگر نمی رفتم حقوقی از من کسر میشد؟ شما این بزرگداشت رو نمی گرفتید، نمره‌ای از شما کسر میشد؟ چرا این کارو کردیم؟ وجد تو که اهلاً للتمجید، ما این فرد رو شایسته تقدیر دیدیم، نرفتیم اونجا که از ما فیلم برداری بکنن، نرفتیم اونجا که نمره‌ای به ما اضافه کنن، نرفتیم اونجا چون تهدیدمون کرده بودن، هیچ کدوم از اینها نبود. این آدم رو شایسته تقدیر و ستایش دیدیم و لذا براش مراسم بزرگداشتی گرفتیم. حضرت علی علیه السلام می‌فرماد خدایا من تو رو شایسته عبادت دیدم، اصلا منو می‌خوای ببر جهنم، می‌خوای ببر بهشت، فرقی نداره. همه کس ذکر تو گویند چو خوبی و خدایی، تو خوبی، نمیشه ستایشت نکرد، نمیشه ستایشت نکرد. تازه وقتی ستایشت هم میکنن چیزی بر تو اضافه نمیشه، مادح خورشید مداح خود است. تو خورشیدی، وقتی تو رو مدح میکنیم فقط هنر شاعری خودمون رو میرسونیم، بر نور خورشید اضافه نکردیم. عبادتی که تو میکنی بر خدا چیزی اضافه نمیکنه، تو نشون میدی که اهل فهمی. عبادت تو اهل فهم و درک بودن تو رو نشون میده، چیزی به خدا اضافه نمیکنه. وجد تو که اهلا للعباده. برگردیم به بحث اصلیمون، صحبت در کاربست های مقوله ایتاء الزکات بود. اتیان زکات، ایتاء زکات با اعطا فرقش این شد. پس اعطا در جایی است که شما نتیجه‌ای رو منتظرید، عبادتی بکنی تا بهشت بروی، اما ایتاء اون جایی است که شما با خودت این فکر رو میکنی که این فردی که نیازمند است، یا به علم من نیاز داره، زکات علممو بدم، یا به مال من نیاز داره، زکات مالم رو بدم، یا به وقت من نیاز داره این آدم، زکات وقتمو بدم، این عمل اساسا شایسته است، نه به خاطر تبعاتش، نه به خاطر نتایجی که من میخوام به واسطه او برای من حاصل شود. مستحضرید، یه بارم شاید اینجا عرض کردیم، یه دعوایی است در علم کلام و عقاید اسلامی بین اشاعره و معتزله. اشاعره میگن چون خدا گفته دروغ نگو دروغ نمیگم، معتزله میگن چون دروغ بد بود خدا گفت نگو. ذاتن دروغ بده. اونا میگن نه، چون خدا گفته نگو دروغ بد شده. عرض من اینه، ایتاء الزکات یعنی ببین چه کسی نیاز داره. اساساً وقتی کسی نیاز داره و تو میتونی این رو برطرف کنی باید بکنی. این میشه ایتاء. به این خاطر گفته نشده است ایتاء الزکات با عین و تای دسته دار، و گفته شده ایتاء الزکات با همزه و تای دو نقطه. گاهی من با ماشین جا حالا توی دانشگاه بیرون در خیابون که میرم، مثلا کسی وایساده سوار میکنم، به مسیرمون اگر هست سوار میکنم، و زیاد اتفاق میفته برای من. گاه با خودم فکر میکنم چرا من این کار رو انجام میدم. گاه طرف که میخواد مثلا تو خیابونه، مثلا در توی شهره فرد میخواد پیاده بشم، مثلا گاهی دست به جیب میکنه یه پولی بده، من میگم مثلا نمیخواد، اصرار میکنه بعضی وقتا، من میگم صلوات بفرستید مثلا، بعد اونم یه صلواتی میفرسته میره. گاه با خودم فکر میکنم همین صلوات رو هم به عنوان اجر و مزد آیا باید قرار بدم یا نه. نفس این عمل نیک است، باید انجام داد، ابدا نباید براش مزدی بگیرم، چه مزد دنیوی چه مزد اخروی. مثلا زیبایی کار در اینه که حتی مزد اخروی هم نخوام. قشنگی کار در اینه که حتی مزد اخروی هم براش نخوام. و ای کاش آدم به جایی برسه که اصلا چون این کارهایی رو اجر و مزددار محسوب نکنه. برادر علامه طباطبایی سید محمد حسن، در مراتب عرفانی بعضیا میگن بالاتر از علامه طباطبایی سید محمد حسین هم بوده، ولی حالا به دلایلی مشهور نشده. کاری ندارم بالا پایین تر بودن مقام افراد رو، ما در اون حدی نیستیم در این باره صحبت کنیم. نکتهش اینجاست، یک بار این برادرشون سید محمد حسن آمد پیش علامه طباطبایی، گفت من پدر و مادرم رو در خواب دیدم، از تو گلای من بودن. گفت لا اله الا الله، گلشون چی بود؟ گفتن این سید محمد حسین تفسیری به عظمت تفسیر المیزان نوشت و از نوشتن این تفسیر هیچ ثوابی برای ما نفرستاد. علامه طباطبایی رو کرد به برادرش، گفتش من اصلا فکر نمی کردم نوشتن تفسیر المیزان ثوابی داشته باشه، حالا اگر شما می فرمایید و پدر و مادر اینجوری می فرمان، تمام ثوابش مال پدر و مادر. انشاءالله آدم به جایی برسه، به مرحله ای از تواضع برسه، به مرحله ای از معرفت الله، به مرحله ای از فناء فی الله برسه که اصلا به خاطر این کارهایی که میکنه اصلا تصور نکنه ثوابی وجود داره، که حالا بحث بکنه ثواب دنیوی یا اخروی. این که عرض میکنم ایتاء الزکات یعنی دل بکن و بده. در مرتبه های اعلای معرفتی و عرفانی چون این معنایی داره. آیه شریفه در ادامه میفرماد الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ان شاء الله یک وقت دیگری باید در مورد حقیقت آخرت و سرای پسین با شما صحبت کنیم، چون در تک تک این واژگان مکس کردیم شاید حوصله بعضی از دوستان سر بره که نگاه کن 5 جلسه صحبت کردن هنوز یه خط پیش نرفتن. دیگه بذارید انشالله بعدن 1 جلسه کامل در مورد ماهیت آخرت صحبت بکنیم. اینجا به بعضی از مسائل حاشیه‌ای خواهیم پرداخت و اصل بحث از ماهیت آخرت رو موکول میکنیم به جلسه دیگری. همانطور که در بحث از صلات و زکات عرض کردم که به مرور از معنای لغوی و معنای عبادی که در ذهن عرب جاهلی بود آرام آرام به سمت حقیقت شرعیه و معنای فقهی که ما امروز میشناسیم منتقل شد، واژه آخرت هم این گونه سرنوشتی رو داشت. و انشاءالله بعدن خواهیم گفت که اصلا آخرت و باور به آخرت در ادیان گوناگون چگونه بود، در عرب جاهلی چگونه بود و در اسلام چگونه تغییر کرد. تفاوتی که سرنوشت واژه آخرت با واژه صلات و زکات داره اینه که اون دو واژه در فضای فقهی تغییر معنا دادن، به سوی معنای فقهی نقل مکان کردن، و واژه آخرت به سوی معنای کلامی اعتقادی. دوستان میدونن ما وقتی میگیم علم کلام در حوزه علوم اسلامی منظورمون علم عقائده. واژه آخرت به سوی معنای خاص علم کلام و علم عقائد تغییر و نقل معنا پیدا کرد. در آیات شریفه قرآن یه جایی گفته میشه حیات الاخره، یه جایی گفته میشه آخره، یه جایی در مورد کم و کیف قیامت و چگونگی حیات در قیامت صحبت میشه، یه زمانی در خصوص اصل آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یه جایی هم گفته میشه انما المال والبنون غیر زینت و حیات دنیا در برابر حیات الاخره. این واژه گزینی های قرآن رو آقا باید دقت کنیم. یه زمانی کیفیت زندگی آخرت اخروی در برابر کیفیت زندگی دنیوی است، یک زمانی ماهیت آخرت در برابر ماهیت دنیاست. در این آیه شریفه صحبت از اینه و هم بالآخرت هم یوقنون، در مورد کلیات آخرت داره صحبت میکنه نه در مورد جزئیاتش، و حتما برای شما قابل حدس هست که چرا. سوره سوره مکیه، به مرور خداوند درباره جزئیات قیامت میخواد صحبت کنه. خب این مقدمه رو ناظر به پیشفرض‌های ذهنی شما بیان کردم، حالا یه مقداری میخوام در خود مقوله آخرت در این آیه صحبتی بکنیم، ببینیم در چه معنایی است. یک آخر داریم، یک آخر داریم. در زبان عربی آخر یعنی دیگر، آخر یعنی پایان. آخرت یه جور پایان، عاقبت، سرجام و سرانجام است. من فکر میکنم در این آیه آخرت و یقین به آخرت به معنای عاقبت اندیشی است، توجه به پایان امور، توجه به سرنوشت و سرانجام کارها. الزامن این واژه الزامن را دقت کنید، عاقبت اندیشی الزامن به معنای معادندیشی نیست، بلکه معادندیشی و آخرت اندیشی یکی به معنای زندگی پس از مرگ اندیشی یکی از مصادیق مهم و چشمگیر آخرت اندیشی است. کسی که دانشجویی که به فکر امتحان پایان ترمشم یه جور عاقبت اندیش است، اما اون عاقبت عظیم مصداق اتم این عاقبت اندیشی سرای آخرت، معاد، زندگی پس از مرگ و امثال هم. چند نکته کاربستی در این قضیه وجود داره. امام خمینی در مراتب امر به معروف نکته زیبایی رو بیان می‌فرماد و اون این که میگه اگر جایی احساس کردید امر به معروفتون هیچ اثری نداره، نهی از منکرتون هیچ اثری نداره، تکلیف از دوشتون برداشته نیست، بلکه تکلیفتون تغییر میکنه، همچنان وظیفه داری کاری انجام بدی، ولی وظیفت اینجا انجام نهی از منکر نیست، ایجاد زمینه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر است. اگر زمینه تأثیر وجود داره، وظیفت امر معروف نهی از منکره. اگر زمینه نیست، وظیفت ایجاد زمینه تأثیر امر معروف و نهی از منکر است. به عبارت دیگر میخوام نقد کنم جمله مشهوری رو که زیاد شنیدید: ما مأمور به انجام وظیفه ایم نه حصول نتیجه. آنچه که امام خمینی داره بیان میکنه، بالاتر از اون آنچه که در این آیه داریم میبینیم، و هم بالآخرت هم یوقنون، یعنی شما وظیفه دارید نسبت به نتیجه مسائل، عاقبت مسائل حساس باشید. چرا فکر میکنیم ما نسبت به نتیجه وظیفه ای نداریم، فقط باید وظیفمون رو اینجا انجام بدیم در حیطه عمل؟ خیر، اتفاقا ما آخرت اندیشی به ما میفهمونه که ما نسبت به نتایج هم موظفیم، نمیتونیم شانه خالی بکنیم. این مثال رو برای دوستان، خب این مثال آشنایی است. مولا علی علیه السلام در 25 سال سکوتش، در همکاری که با سه خلیفه داشت و در تعاملاتی گسترده‌ای که با اونها داشت، خود را مأمور به انجام وظیفه میدونست یا حصول نتیجه چیکار میکرد؟ اگر میخواست کاری با حصول نتیجه نداشته باشه که بایست شمشیر به دست میگرفت و در برابر ابوبکر قیام میکرد. اتفاقا او چون توجه به حصول نتیجه داشت، صرفا نگفت وظیفه من دفاع از غدیر و شمشیر در دست نگرفت. 25 سال سکوت مولا علی علیه السلام یعنی او چنین نمی اندیشید که فقط باید وظیفه خود را انجام بده، کاری با حصول نتیجه نداشته باشه. پذیرش حکمیت علارغم میل باطنی توسط حضرت انجام وظیفه بود یا توجه به حصول نتیجه؟ و در مثال کاربردی امروز در نظر بگیریم، یک بار در امتحان اخلاق کاربردی یک سوال تشریحی به دانشجویانم داده بودم، گفتم شما اگر ناظر کیفی یک کارخونه رب گوجه باشی و بدونی که اینها دارند از مواد تاریخ مصرف گذشته استفاده می کنند، به عنوان مهندس ناظر که حقوقت رو هم داری از کارخونه می گیری، چی کار می کنی؟ این سوال امتحانی ما بود. بعضی از افراد شاید بگن آقا من رو بیرون می کنند، زن و بچه هم گشنه می مونند و من تسلیم می شم. بعضی هم ممکنه گارد خیلی شدیدی بگیرن، بگن نه خیر، و من لقمه حلال باید توی خونه خودم ببرم و این که من پای چیزی رو که میدونم غذای فاسدی امضا بکنم، این لقمه دیگه حلال نخواهد بود، ولی زاد دست از کار میکشم. اما به نظر میرسه آخرت اندیشی، عاقبت اندیشی و بالآخرت هم یوقنون بودن به ما میفهمونه که باید در چنین زمانهایی نهایت هنرمون رو، نهایت دقتمون رو، نهایت همتمون رو به کار بگیریم تا بتونیم مسئول کارخونه رو متقاعد کنیم چنین عملی انجام نده. اگر این عمل رو انجام داد تا اونجایی که ممکنه متقاعدش کنیم که نسبت به کسانی که پای این قضیه رو نمیخوان امضا بکنند خشونت به خرج نده. اگر رفت توی بازار نهایت تلاشمون رو بکنیم تا افراد کمتری از این محصول استفاده کنند. این یعنی ناظر به نتیجه عمل کردن. تسلیم نتیجه نمیشیم، اما تا اونجا که ممکنه ناظر به نتیجه عمل میکنیم. یه فضای جوونه مثال بزنیم. بازی برزیل و آلمان رو در جام جهانی یادتونه دیگه. وقتی برزیل در کشور خودش منتظر بود که قهرمان جام بشه، در نیمه نهایی بود دیگه، به آلمان خورد و 7 گل دریافت کرد، این واقعا تفاوت سطح بازی این دو کشور نبود، چون 2 گلی که خورد یکم وا رفته بود، سومین گل خورد مطمئن شد دیگه قهرمان جام نیست تو کشور خودش. بقیه افت روحیه این تیم بود. دوستان، عاقبت اندیشی اگر وجود داشت، حتی اگر 3 گلم خوردن سعی میکردن گل بیشتر نخورند. وظیفه اندیشی هم اگر بود همین رو بایست شاهد بودیم. خیلی از مواقع در همین فوتبالمون میگن فوتبال نتیجه گرا. یادمه زمانی که یونان قهرمان جام ملت‌های اروپا شد و با سیستم دفاعی پیروز میدان‌های گوناگون شد، یه 4-5 سالی کل دنیا مربیا رفته بودن به سوی سیستم دفاعی، ولی دیری نپایی دوباره عوض شد. و در فضای فوتبال میدونید فوتبال های یعنی تیم های بزرگ ابدا نتیجه گرا عمل نمی کنند. صرف این که ببری از هر رای هست، نه، صرفا هم وظیفه گرا عمل نمی کنند. بعضی ها به خاطر رسیدن به نتیجه تصور می کنند از هر راهی باید وارد بشن. مولا علی علیه السلام خیلی زیبا می فرماد: ما ظفر من ظفر الاسم به والغالب و به شر مغلوب. کسی که با خیانت با گناه پیروز میشه، کسی که از هر راهی میخواد بره تا به این نتیجه برسه و با شر و پلیدی با بکارگیری امور نادرست پیروز میشه، در واقع مغلوبه. والغالب و به شر مغلوب. این که ما میگیم عاقبت اندیشی به این معنی نیست که این بازی رو چند میبری، به این معناست که این سیستم بازی در نهایت در بلند مدت نتیجه خواهد داشت. تو رو بر تارک فوتبال، تو رو بر تارک عبادت، تو رو بر تارک طاعت می نشاند. و بالآخرت هم یوقنون، پس باور به نتیجه اعمال، باور به عاقبت اعمال، باور به آثار اعمال است. و نکته بعدی تفسیری که من در تقریبا ندیدم در تفسیری بهش اشاره بشه، و هم بالآخرت هم یوقنون. چرا 2 ضمیر هم اینجا آمده؟ در بعضی از آیات مشابه گفته شده، اما در این آیه مفسران اشاره نکردند. ما به این هم دوم میگیم ضمیر فصل، برای تأکید میاد، ولی وقتی 2 ضمیر با 1 کلمه فاصله پشت سر هم میاد، این تأکید رو در حد حصر بالا میبره. چند نکته تفسیری رو عرض کنم در این باره. ببینید، اغلب مفسران اینگونه تفسیر می کنند که در آیه 3 للمحسنین داشتیم و در آیه 4 گفته میشه این محسنین کیانند؟ سه صفت براشون گفته میشه. این غالب تفسیرها این گونه است: الذین یقیمون الصلاة، صفت اول، یوتون الزکات، صفت دوم، و هم بالآخرت هم یوقنون، یعنی به معاد باور دارند، به سرای قیامت، به سرای آخرت باور دارند، به قیامت باور دارند، و این شد صفت سوم. عرض من اینه، این صفت سوم نتیجه آن دو صفت قبلی است. آمدن دو ضمیر هم پشت سر هم چنین معنایی رو داره. یعنی اگر ترجمه دقیق بخوام بکنم اینه، یعنی اون کسانی که نماز به پا می دارند و زکات می دهند فقط این افرادن که به آخرت باور دارند. هم در واقع میاد ما بعد خودش رو محصور در ما قبلش میکنه. ضمیر شأن تأکید رو اگر در تا حد حصر بالا ببره، در معنای بلاغی چنین معنایی رو میگه. یعنی فقط اینان که واقعا به آخرت باور دارن. به عبارت دیگر، آمدن دو ضمیر هم و هم بالآخرت هم یوقنون، آمدن ضمیر دوم هم به ما میفهمونه کسی که صلات یعنی رابطه اش با خدا رو درست نکرده و زکات یعنی رابطه اش با خلق خدا رو درست نکرده، به آخرت هم باور درستی نداره. حالا میخوای آخرت رو به معنای سرای آخرت و قیامت بگیر، میخوای آخرت رو به معنای عاقبت اندیشی در امور بگیر. اول در معنای آخرت، در معنای معاد و قیامتش عرض کنم، کسی که به آخرت باور داره، به قیامت باور داره، میدونه که اونجا حق الله هم حساب کشیده میشه، حق الناس هم حساب کشیده میشه، لذا صلات و زکاتش با اون تفسیر خاصی که از صلات و زکات عرض کردیم، صلات و زکاتش عرش و فرشش رو درست میکنه. اگرم آخرت رو در معنای عاقبت اندیشی بگیریم، هنوز هم ممکن زیباتر میشه. یعنی عزیزان، حتی اگر در این دنیا هم میخوای کارهات عاقبت درستی داشته باشه، سرانجام درستی داشته باشه، باید بعد ملکوتی و ناسوتیش هر دو رو درست کنی. یکی از اقتصاددانهای بزرگ، بعد کاربستیشو دارم عرض میکنم، یکی از اقتصاددانهای بزرگ میگه تا یک فقیر در دنیا هست هیچ کس ثروتمند نیست، تا یک مظلوم در دنیا هست هیچ ظالمی آسایش نداره. اگر ما میخواییم به آرامش برسیم، اتفاقا با برچیدن ظلمها، فقرها، بیعدالتیها همه به آرامش میرسیم. همه در دنیا سوار یک کشتی هستیم، همه تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم. این گونه نیست که بخشی از این جامعه طوفان باشد، بخشی آسوده، بخشی از این کشتی در بین موجها باشد و بخشی از این کشتی در ساحل امن. اگر نتیجه درستی میخوایم، این نتیجه رو برای همه بخوایم. و از سوی دیگر هم ممکنه این گونه نتیجه از این مسئله بگیریم. عزیزان، نتیجه دوم رو دارم عرض می کنم در بعد کاربستی. اگر آسایش رو می خواهیم و عاقبتی آرام می خواهیم، این جز با اصلاح رابطه بین خود و خدا و خود و خلق خدا اتفاق نمی افته. میگن لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. افرادی که پست همتند، افرادی که سطح نازلی دارند، اینا از اینکه غذای مجانی بخورن خیلی کیف میکنن. شله مشهدی رو میبینید دیگه، آقا کولاک میکنه. آره، یه بنده خدایی میگفت انا اخترت من مشهدکم سلاس، روایت پیامبر که هست که انا اخترت من دنیاکم سلاس رو تمثیل کرد، انا اخترت من مشهدکم سلاس. خب یکی رو میگفت قبر امام رضا، یکی رو میگفت همین لهجه مشهدی مبرم، و قرة عینی فشله. آره، قرة عین پیامبر در صلات بود، قرة عین این بنده خدا در شله بود. آره، به طنز داریم میگیم. میگفتن امام خمینی گفته اگر محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، مشهدی ها میگن این شله است که محرم و سفر را زنده نگه داشته. خلاصه لئیمان از طعام لذت برند، اما کریمان از اطعام. افراد کریم کیف میکنند که سفره بندازند و دیگران را به سر سفره خود بخوانند. او از اینکه کس دیگه ای از سفره او بهره مند بشه لذت میبره. اگر عاقبت خیر میخوایم که همه یه جورایی سعادت رو و عاقبت به خیری رو در رسیدن به آرامش در دنیا و آخرت میبینیم، این آرامش فراهم نمیشه مگر اینکه خلق خدا رو از خودت راضی کنی و خدا رو از خودت راضی کنی. یک مثالی بزنم از تجربه شخصی زندگیم. حدود 15 سال پیش بود، جایی بودیم، یه بنده خدایی خوابیده بود، یه جمعی مثلا نشسته بودیم، من و یک دوست دیگه هم داشتیم صحبت میکردیم. من دانشجوی کارشناسی ارشد بودم اون زمان، داشتیم صحبت میکردیم، اصلا اعتنایی هم نداشتیم کسی خوابیده اونجا. داشتیم در مورد نمایشگاه کتاب صحبت میکردیم و اینکه کتابا خیلی گرون شده و اینکه باید که این سری کتابا دوست داریم بخریم و تفسیر و غیره اینها. بعد فردا صبحشون بنده خدایی بلند شد، یه چکی 100,000 تومان کشید واسه به ما داد. آقا ما هم قبول نکردیم، گفت نه شما، من شنیدم دیشب میخواستید کتاب بخرید و اینا، این هدیه من به شما. 100,000 تومان 15 سال پیش خیلی پول بود. آقا ما هم اصرار قبول نکردیم. آخرین بنده خدا رفت پدر ما رو واسطه گرفت، گفتش آقا این آقازاده قبول بکنه از ما. پدر ما هم هر چه به ما گفت، جلو اون بنده خدا هم نشسته بود 3 نفره، قبول نکردیم. یک دفعه پیرمرد 70 ساله زد زیر گریه. آقا الان اشک نریز، کی اشک بریز، حالا هر چی میخوایم ساکتش رو کنیم قبول نمیکنه. شر اشک میریخت و از ته دل گریه میکرد. میگفت من چه خطایی تو زندگی کردم که این جوون پول منو قبول نمیکنه؟ خدایا من چه گناهی کردم، چه حرامی تو زندگیمه که این قبول نمیکنه؟ بعد یه جمله ای گفت پسر جان، من اون زمان 25 سالم بود، مثلا 27 سالم بود. گفت پسر جان تو نمیدونی من به دادن این پول بیشتر نیاز دارم تا تو به گرفتنش. این جمله رو که گفت من یه فکری کردم، دیدم راست میگه، من نمیتونم فضای او رو درک کنم، من دارم از منظر خودم فقط به داستان نگاه میکنم. گفت پسر جان تو نمیدونی من اگر میگم اینقدر از من پولهای عجیب و غریب، زن بچه میگیرن ولخرجی میکنن، یک سرمایدار بود، خیلی سرمایدار بود خودش، حالا بعدم با همدیگه رفیق شده بودیم، این حالا صحبت از زکات جلسه پیش شد، ایشون مثلا بنده خدا میگفت من یک سال فقط 300 میلیون تومان زکات دادم، صحبت مثلا چند سال پیش بوده، 300 میلیون فقط زکات داده بود. خلاصه الان میگن اون 100 تومان کم بوده. اون اول اصلا آشنایی ما شد به صورت تصادفی، اصلا خب اول آشنایی ما بود باش. به هر حال این بزرگوار من الان درکش میکنم، الان درکش میکنم. مولانا میفرماد تشنه میگوید که کو آب گوار، آب میگوید که کو آن آب خار. بیش از آن چه تو به دنبال آب گوارا باشی، آب گوارا به دنبال تشنه میگردد. شوق آب گوارا به تشنه بیش از شوق تشنه به آب گواراست. کریمان از طعام لذت برند و لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. کسی اگر به فکر آینده است، کسی اگر به فکر عاقبت امر است، اتفاقا زکات خلق را می پردازد و صلات خدای رو هم به جای می آورد. تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. از همین روست که مولا علی علیه السلام می فرماد و شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها. ما داریم صحبت میکنیم، میگیم کسی که صلات و زکات نپردازد و به جا نیاورد در واقع به آخرت ایمان ندارد. حضرت میفرماد کسی که حق خلق را به جا نیاورد به خدا هم ایمان ندارد. میگه خداوند و شد بالاخلاص فی التوحید، خداوند گره زده است باور به توحید را، اخلاص در توحید را به رعایت حقوق مردم. اگر تو حق مردم رو به جای نیاری، گویی توحید نداری، خدا رو باور نداری. اگر زکات پرداخت نکنی، گویی صلات به جای نیاوردی. و اگر صلات و زکات به جای نیاری، گویی به آخرت باور نداری. چقدر این مفاهیم در هم تنیده است. قرآن رو باید اینجوری ببینیم، کمک روایات در تفسیر قرآن رو باید اینگونه ببینیم. اینجاست که اهل بیت و قرآن دوبال پرواز معرفت میشن. و نکته پایانی در ارتباط با مقوله یقین، به کوتاه کنم سخن رو. دوستان اگر که خواستید در ارتباط با یقین مطالعه کنید، مقالات متعددی وجود داره. خیلی ها صحبت های معمول کردن در این باره، معنای یقین ایمان در قرآن. خب ملاحظه می فرمایید، یک مقاله است تحت عنوان هویت شناسی یقین از آقای مرتضی رضایی، سال 83 چاپ شده، تقریبا قدیمی حساب میشه. ولی من در بین مقالات در ارتباط با تعریف یقین این مقاله رو بهتر از بقیه دیدم. البته داره یقین رو در کانتکست منطق و فلسفه تحلیل میکنه، اما تحلیلش بسیار تحلیل قشنگ و خوبی بود. یه کاری هم که این جلسه انجام دادیم اینه که تو این کانالی که دوستان زحمتش رو کشیدند و فکر میکنم اغلب دوستان عضو باشن، که اگر نبودید با آقای بنی حسن هماهنگ کنید، و فکر میکنم توی کانال های مجازی اگر سرچ بفرمایید اصلا تفسیر کاربردی قرآن میاد این کانال. من این منابع مربوط به این جلسه رو اصلا در کانال قبل از جلسه بارگذاری کردم و جلسات قبل رو هم همینطور، و دوستان میتونن اونجا خواستند اینها رو استفاده بفرمایید. خلاصه از بحث در مورد یقین رو عرض بکنم. عزیزان در مورد یقین سه تا برداشت وجود داره و به عبارت این سوال وجود داره: آیا یقین حاصل آگاهی است، یا یقین خودش نوعی آگاهی است، یا یقین باعث ایجاد آگاهی میشه؟ یقین به عبارتی یقین تولید آگاهی میکند، یقین حالتی از خود آگاهی است، یا یقین نتیجه آگاهی است. این سوال سوال جدی. و نکته بعد، یقین آیا صفت یک گزاره است، این گزاره یقینی است، یا صفت شناسنده است، این انسان روی کر، این انسان یقین دارد. یقین مال گزاره است یا مال انسان؟ سوالات سوالاتی که برای هر کدومش میشه یک پایان نامه ارشد رساله دکتری نوشته. و بسیاری از دوستانم الان از تحصیلات تکمیلی اینجا حضور دارن، دوستان کارشناسی هم بعداً تو این فضاها وارد میشن. من خیلی دوست دارم مطالعات الهیاتی هم به سوی این بحث های جدی حرکت کنه. به عبارتی ما خالی فضای بحث، من لااقل تا اونجایی که من دنبال کردم برای این سوالات نتیجه و پاسخ جدی ندیدم که مثلا ببینیم اون یقین منطقی که داریم میگیم با اون یقینی که در قرآن بیان میشود چه نسبتی دارد، چقدر با هم همپوشانی دارد. یقین روانشناختی با یقین زبانشناختی در قرآن چگونه از هم تفکیک میشوند و هم بالآخرت هم یوقنون دقیقا کدوم نوع یقین رو میخواد برای ما بگه؟ اینها چیزهاییست که به دست همت شما باید انجام بشه. ما هم وظیفه داریم تو این فضاها کمک بکنیم و ورود بکنیم. خواستم یکم فضا رو برای دوستان واضح کنم. پس خلاصه مسئله این شد، یقین ایجاد آگاهی میکند یا نوعی از آگاهی است یا نتیجه آگاهی، و یقین صفت یک گزاره زبانی منطقی و فلسفی است یا یقین صفت انسان است و امر روانشناختی است نه زبانشناختی. کدام؟ ولی تا اونجایی که میدونم اون نوع از رویکردهایی که ما امروزه در قالب علم منطق و منطق و فلسفه داریم در قرآن ریشه هایی دارد و سوهایی میزنه، اما قرآن مثل آنچه که ما امروز در مباحث اعتقادی و فلسفی میگیم استدلال های قیاسی رو به این پررنگی بیان نمی کنه. یک نوع دیگری از باورها رو داره، نه الزاماً باورهای مبتنی بر قیاس منطقی، مبتنی بر استدلال‌های فلسفی به شکلی که ما امروز می‌شناسیم. مثلا در مورد خداوند که می‌خواد صحبت بفرماد دو بحثه: یک، اثبات اصل وجود خدا، دو، اثبات توحید و یگانگی خدا. در مورد اصل وجود خدا استدلالی اقامه نمی‌شه، میگه اف الله شک کن قل سیرو فی الارض، بخواد اینجوری وارد میشه خداوند. اما در مورد اصل توحید و یگانگی استدلال قیاسی مطرح میشه، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، استدلال بیان میشه. در کل نهج البلاغه هم من سه دور خواندم، یادم نمیاد هیچ جایی استدلال منطقی برای اصل وجود خدا وجود داشته باشه. در مورد کیفیت توحید استدلال میکنه حضرت علی، در مورد کیفیت باور به خدا استدلال میکنه، در مورد اصل وجود خدا استدلال منطقی به تعریف امروزی اقامه نمیشه. نه اینکه خداوند وجود خدا استدلال نداره ها، چیزی فراتر از استدلال رو داره بحث میکنه. به عبارت اینو میخوام بگم، آن یقینی که در قرآن داره ازش صحبت میشه الزاماً مساوی با یقین حاصل از گزاره های منطقی نیست، نوعی دیگر از یقینه، نوع دیگری از یقین، الزاماً با گزاره های منطقی تحلیل نمیشه. من در رساله دکتریم سال 93 یه فصلی داشتم در مورد نقصان علم منطق و نقصان استدلال‌های منطقی، و عرض ما اونجا این بود که اصلاً رویکرد منطقی یه جاهایی کمکت میکنه، منطق و استدلال یه جاهایی کمکت میکنه، اما یه جاهایی هم جلوت رو میگیره. یه حقایقی به واسطه رویکرد منطقی ممکنه پوشیده بشه و دیگه به چشم نیاد. مثل اینه که شما میگید آقا ترازوی بقالی دقیقه، میگم آره دقیقه، ولی دیگه یک گرم طلا رو واسه نمیتونه بکشه و تریلی هم نمیتونه روش بره. ترازو خوبه ولی حدی داره، چششی داره، توانی داره. علم منطق حد توانی داره. فکر نکنیم همه قرآن رو باید با قواعد علم منطق تحلیل بکنیم، کما اینکه شما علاقتون به مادرتون رو هیچگاه نمیتونید تمامش رو با علم منطق تحلیل کنید. شما میتونید مهرتون به مادرتون رو تا حدی با قواعد منطقی عقلانی تعلیل کنید و دلیل بیاری که چرا به مادرت علاقمندی، ولی از یه حدی به بعد یه جور مهر مادری هست که هر چم دلیل بیاری اون نیست، فراتر از دلیله. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است. خدا حافظ بهش میگه لطیفه ایست نهانی، نمیگه، نمیدونه چی، نمیدونه که این چیه، ما هم نمیدونیم. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است. یقینی که در قرآن داره صحبت میشه، عرض من اینه، در حد یقین منطقی فلسفی تنزلش ندیم و بدونیم که مقام عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. صرفا همین رو در ارتباط با مسئله یقین بیان بکنیم و انشاءالله در جلسه آینده، دیگه نشد این جلسه برسیم، جمع‌بندی بکنیم که از آیه چهارم چه تفسیری از محسنین حالا خواهیم داشت. اندکی در مورد احسان صحبت کردیم، گفتیم خود قرآن میخواد محسنین رو تفسیر کنه با توجه به آنچه که در ارتباط با آیه چهارم گفتیم. حالا برمیگردیم میگیم اینها صفات محسنین بوده، حالا محسنینی که در آیه سوم هست چه کسانی هستند. در ارتباط با این بخش